رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود فراوان به شنوندگان ارجمند. به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولین مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من فرهاد میلاد معرفی میکنم
و من سید حسین قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است.
و در شهر دوشنبه ساعت 7 شام مجله را با نشر فشرده اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. اولیت تهیه و تقدیم آن امروز بر دوش همکارمان نور محمد خالزاده است.
سلام شنوندگان گرامی. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا اسرائیل را مطمئن ساخت که امریکا از امنیت این کشور به طور گسترده حمایت میکند. بایدن بعد از دیدار و گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس گفت و مطمئن است که اسرائیل آماده است به سوی صلح در خاور میانه قدم بردارد. بایدن گفت
ایالات متحده امریکا همیشه با آنهایی است که به سوی صلح گام بردارند و برای چنین کار آماده اند.
نتانیاهو گفت برتری‌های امنیتی اسرائیل با نظرداشت صلح با فلسطینی‌ها و با همسایگان عربی آنها پایریزی می‌شود و با نظرداشت اینکه ایران اسلحه‌ای هسته‌ای نمی‌سازد. چند ساعت قبل از این ملاقات جو بایدن اظهار داشت که جانب‌های اسرائیل و فلسطین با مذاکرات غیر مستقیم صلح خاورمیانه راضی شده‌اند. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حکومت این کشور بعضی تغییرات ساختاری به عمل آمده است. مثلا کمیته دولتی آمار با آژانسی وابسته به دفتر ریاست جمهوری، آژانسی زمینسازی، زمینشناسی و خریدسازی به کمیته دولتی زمینسازی، زمینشناسی و خریدسازی تبدیل یافت. ریاست امور دینی که تا حال در ترکیب وزارت فرهنگ فعالیت میکرد به کمیته امور دینی وابسته به حکومت تاجیکستان تبدیل یافت. با این ترتیب چند تغییرات دیگری ساختاری به وجود آمده است و این تغییرات باید در ظرف 3 ماه آینده اجرا شود. اجلاس نخستین مجلس نمایندگان پارلمان نوی تاجیکستان دعوت چهارم 16 مارس سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می شود. در این باره فرمان رئیس جمهور تاجیکستان منتشر شد. باری نخست در این اجلاس نمایندگان دو حزب نو، یعنی حزب اصلاحات اقتصادی و حزب کشاورزی تاجیکستان شرکت میکنند. از سوی دیگر رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در یک اعلامیه گفته است حزب خلق دموکراتی تاجیکستان یعنی حزب حاکم پارلمان یا نهاد قانونگذار کشور را غصب کرده است. حالا در پارلمان 5 حزب سیاسی نمایندگان خود را دارند، ولی از آنها حزب حاکم خلق دموکراتی حتی در ائتلاف نمیتواند با حزب حاکم در پهلوی ترازو همسنگ شوند. ادامه خبرها. روبرت گیس وزیر دفاع امریکا در جنوب افغانستان به نیروهای امریکایی گفت برای آمادگی به درگیری‌های شدیدتر بر ضد شورشیان طالبان کمر را سخت‌تر بندند. روبرت گیس در دومین روز بازدیدش از افغانستان صبح امروز در نزدیکی شهر قندهار در پایگاه نظامی امریکا با نظامیان امریکایی ملاقات کرد. این در حال است که عملیات نیروهای ائتلاف بین المللی و افغانستان بر ضد طالبان در ولایت هلمند ادامه دارد و به نقشه گرفته شده است که چنین عملیات در ولایت قندهار نیز انجام بگیرد. امروز پارلمان اوکراین قانون را درباره سهولیت تشکیل ائتلاف حاکم به تصویب رساند که متحد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور منتخب می باشد. از 450 نماینده 235 نفر به جانبداری از پیشنویس این قانون رأی دادند. این قانون به شخصان یا نمایندگان علاهیده در پارلمان اجازه می دهد که به ائتلاف بپیوندند. به این ترتیب حزب منطقه های یانوکوویچ یعنی حزب حاکم با نظرداشت نمایندگان علاهیده می تواند در پارلمان به اکثریت تبدیل یابد. در ایران یک نهاد نظارت بر مطبوعات به 17 نشریه هشدار داده است و آنها را متهم کرده است که آنها در رعایت مقررات مطبوعاتی کمبودی دارند. به این نشریه ها روزنامه معروف اصلاحات طلبان با نام بهار نیز شامل است و آن را برای چاپ مطالب زیر عنوان سر و صداها و دروغ متهم کردند. این هشدار را امروز خبرگزاری مهر ایران به چاپ رسانده است. این نهاد نظارت بر مطبوعات که به دولت متعلق است در گذشته فعالیت چند نشریه را ممنوع اعلان کرده است.
تشکر. نور محمدی خالزاده بود با فشرده ای اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان. جزئیات و تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
این اخبار و همچنین دیگر گزارش و بررسی و صحبت های ما را در هر لحظه برای تو موافق می توانید با ناخن زدن به نشانی های cw.azadi.org و یا cw.azadi.tj پیدا نمایید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی رادیو آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است و حالا توجه کنید به سرخط چند گزارشی که در این نشر مجله شامگاهی تقدیم می شوند.
بعد از یک هفته پارلمان نوی تاجیکستان با کار شروع می کند. این مجلس نمایندگان از پارلمان پیشین چی تفاوت دارد؟
یوسف احمدوف از ادامه سبقت برای کرسی مجلس سوغ دست برداشت، چرا؟
و باز هم تبدیل آویزه ها. در تاجیکستان برخی از کمیته ها از هیئت های وزارت ها بیرون و کمیته و آژانس های نو تأسیس کرده شدند. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما دوام برنامه ما روی دیگر موضوع های مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. روز نشست نخستین پارلمان نوی تاجیکستان معلوم شد. بر پایه امر رئیس جمهور امام علی رحمان، وکیلان نوی مجلس نمایندگان بعد از یک هفته یعنی روز 16 مارس نشست نخستین خود را دایر میکنند.
پارلمان نو که 64 وکیل دارد بر پایه انتخابات روز 28 فوریه سال روان به میان آمد. در قیاس با پارلمان قبلی در هیئت آن نمایندگان 5 حزب سیاسی تاجیکستان، خلق دموکراتی با 53 نفر و 2 نفری از نهضت اسلامی، کمونیست، اگراری و اصلاحات اقتصادی شامل شدند. این هم در حال است که از نتیجه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان احزاب نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات و دموکرات شدیداً انتقاد و ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا آن را دور از معیارهای دموکراتی و پرتقلب ارزیابی کردند. اما ناظران اتحاد دولت های مشترک المنافع و سازمان همکاری های شانگهای برعکس گفتند که این معرکه شفاف و دموکراتی برگزار شد. تفاوت پارلمان نو از پارلمان قبلی تا کجاست؟ پاسخ این سوال در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار رادیوی آزادی از دوشنبه.
مجلس نمایندگان جدید و تأسیس 63 نماینده دارد که از آن 54 نفر از حزب خلق دموکراتی یا حزب رئیس جمهور نمایندگی میکند. از این 54 نفر 41 نفرشان عضو حزب هستند و 13 نفر باقی را که عضو حزب نیستند نامزدیشان را حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کرده است. گذشته از این حزب کمونیست 2 کرسی، حزب نهضت اسلام 2 کرسی، حزب اگراری 2 کرسی، حزب اصلاحات اقتصادی 2 کرسی پارلمان را صاحب شدند. در گفتگو با کارشناسان این سوال را در میان گذاشتم که با بسیار حزبی شدن این پارلمان از پارلمان قبلی چی برتری میتواند داشته باشد. عبدالغنی محمد عزیموف، رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان، در پاسخ به این سوال گفت:
اونجا 5 حزب با فکر خود، با ملاحظه خود را پیشنهاد میکنند. همین هم یک قدم، اگر نشما را نیم قدم پیشروی در جنبش ما داریم.
اما رحمان المصوف، کارشناس منطقه، معاون رئیس دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان، با وارد شدن اقتصاددانها در پارلمان تنها حل مسائل اقتصادی را ممکن می‌داند. جناب المصوف در این باره گفت:
اقتصاد به بگویم، مگر یکچند علمایی که من میشناسم که خوب شدن، آنها باید که یک دیگرگونی معین همین صحابه درورانه.
برخی از کارشناسان در رابطه با برتری پارلمان جدید نسبت به پیشین و نمایندگان پنج حزب در این پارلمان امکان تشکیل جنای سیاسی از سوی چهار حزب و نمایندگان مستقل در مقابل حزب رئیس جمهور را ممکن خواندند. اما اشوربای اماموف، حقوقدان سرشناس تاجیکستان، تشکیل جنا یا فراکسیا را غیر ممکن خواند و گفت
قانون درباره حزب‌های سیاسی و تشکیل کردن فرقه‌های حزبی در پارلمان فقط در حالت نکم آقای وکیل داشتنشون ممکن است.
به نظر برخی از کارشناسان و نوشته رسانه‌های خبری، شکرجان ظهوروف، وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی که مندت دپوتاتی را کسب کرده است، سمت رئیس مجلس نمایندگان را صاحب خواهد شد و امیرشاه میرعلیف، رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، معاون رئیس مجلس نمایندگان انتخاب خواهد شد. رحمان المصوف، کارشناس امور منطقه، این پیشگویی ها را واقعیت میداند. به اعتقاد وی، اگر رئیس از منطقه رشت باشد، معاون اول از کلاب خواهد شد و معاونان دیگر از خوجند و بدخشان انتخاب میشوند. جناب المصوف در رابطه با این سیاست جابجا گذاری گفت:
ما حتما نمایندگی نوعیه و ولایت ها رو حتما رعایت کرده مدکر، ولی ما با اون طریقی دیگر دولت غرب که هست که باید که از روی گر جهت هایش خصوصیت های شخصی هش بذارد، این ولی با این پایه نرسیده ایم ما.
پیشگویی های دوست محمد دوست، کارشناسی دیگر امور منطقه، درباره پیروزی اشخاص علاهیده در انتخابات پارلمانی درست بود و از او پرسیدم که کیها در پارلمان با کرسی های رئیسی و معاونین انتخاب خواهند شد. جناب دوست به این سوال با یک پاره شعر عطار پاسخ داد.
عطار نیشابوری گفته است که من گنگی خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم زی گفتن و خلق از شنیدنش.
این در حال است که صاحب نظران و کارشناسان از فعالیت پارلمان جدید تغییر در نظام کار مجلس نمایندگان را انتظار ندارند و بعید می‌دانند که حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در حل مسائل مبرم و مهم از حزب کمونیست و یا حزب نهضت اسلام پشتیبانی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره تفاوت و مانندی های هیئت نوی مجلس نمایندگان و پارلمان پیشینی تاجیکستان.
و باز هم در رابطه با انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی، یوسف احمدوف، نامزد به وکیلی مجلس ولایت سوئد از ناحیه کنی‌بادام، از ادامه مبارزه برای دریافت مندت وکیلی دست برداشت. در حوزه کنی‌بادام که از حوزه های داغ کشور ارزیابی میشد، وکیلان هم به مجلس ولایت و هم به مجلس نمایندگان بعد از دور دوم معلوم خواهند شد.
بله، برای مندت مجلس نمایندگان در این حوزه نصرالله محمودوف، سابق دادستان شهر کلاب، نامزد حزب خلق دموکراتی، و شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب، با و برای کرسی مجلس ولایتی رئیس ناحیه هلال‌الدین شمس‌الدینوف، نامزد از حزب خلق دموکراتی، و یوسف جان احمدوف، وکیل پیشین مجلس نمایندگان و نامزد مستقل، وارد سبقت شده بودند. اما سوال مطرح این است که یوسف احمدوف با کدام دلیل از ادامه سبقت دست برداشت و آیا کنار رفتن او در نتیجه انتخابات تکراری مجلس نمایندگان در این حوزه تأثیر خواهد کرد یا خیر؟ توجه کنید به گزارش همکارمون در شهر دوشنبه، عبدالقیوم قیومزاد.
یوسف احمدوف از وکیلان فعال پارلمان پیشینی تاجیکستان مبارزه برای کرسی نماینده مردمی در مجلس ولایتی را در نیمه راه رها کرده است. آقای احمدوف از حوزه انتخاباتی ناحیه کنی‌بادام برای دستیابی به مندت وکیلی در مجلس ولایتی وارد مبارزه شده بود. رقیب او در این سبقت هلال‌الدین شمس‌الدینوف، رئیس ناحیه کنی‌بادام است که نامزدی او از سوی حزب حاکم خلق دموکراتی پیشنهاد شده است. در دوره اول انتخابات در روز 28 فوریه هیچ یکی از رقیبان رأی ضروری را به دست نآوردند و انتخابات در این حوزه به دوره دوم گذاشته شد. اما پس کشیدن نامزدی یوسف احمدوف که به احتمال کارشناسان در این سبقت امکان پیروزی نیز داشت، باعث سر و صداهای مختلف شده است. خود احمدوف در یک صحبت با ما همه آوازه ها را بی‌پایه و اساس خوانده گفت که روی او فشار نآورده اند و با او هیچ گونه نه معامله نیز صورت نگرفته است و او پس از تحلیل های شخصی بر این نتیجه رسیده است که به خاطر متشنج نشدن اوضاع در ناحیه از ادامه مبارزه دست کشد.
برای تینجی آرامه همین شهری کنیم و دا افتم همین نامزدی میگرفتم ما رئیس شهر که مانده بودیم که ما با همونجا تینجی آرامه ده کن همین حاضر نفر رئیسی ولایت رئیس شهر نگذارد خیلی چی میشد برد نگذارد اگر خیلی میگنن اکار با که نیسنن اینه تمام من یکه اون خیلی فشار نبود.
ضمناً در حوزه کونی بادام انتخابات نه تنها در سطح مجلس ولایتی به دور دوم کشانیده شده است، انتخابات برای معین کردن وکیل به مجلس نمایندگان نیز در این حوزه تکراراً صورت می‌گیرد. از این رو حوزه انتخاباتی کونی بادام از حوزه‌های داغ و تفسان انتخابات امسالی تاجیکستان به شمار می‌رود. برای دریافت کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان مبارزه میان نامزدها از حزب خلق دموکراتی و حزب سوسیال دموکرات همکنون در حال صورت میگیرد که به باور کارشناسان نامزد حزب سوسیال دموکرات تا اندازه از پشتیبانی جانبداران یوسف احمدوف که در این حوزه از شخصیت های با نفوذ به شمار می رود محروم می شود. اما به باور پرویز ملاجانوف تحلیلگری مستقل تاجیک برعکس جانبداران و پشتیبانان احمدوف در این حوزه بیشتر به سراغ نامزد حزب سوسیال دموکرات خواهند رفت، زیرا در حالی که رقیب او نماینده حزب به حکیم است همه حدس و تخمین ها برای داوطلبانه دست کشیدن احمدوف از ادامه سبقت رای دهنده را اطمینان نخواهد داد.
گفتن نمیتونم که چگونه گفتوشونید های پسی برده صورت گرفتن، اما البته چون گفتوشون ها بودن شاید چیزی وعده داده بودن و البته اون آدمایی که با یوسف احمدوف آواز میدادن و طرفداران آن بودن ناراضی هستن و فایده خودی شکر جان است.
و اما یوسف احمدوف از وکیلان فعال مجلس نمایندگان پیشین تاجیکستان سابقه 20 ساله فعالیت در پارلمان را دارد. او از وکیلان صاحب سخن و آبرومند چندین نوبت پارلمان تاجیکستان بود. در انتخابات سال 2005 نیز او با شکست دادن نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتی و 3 روز گردهمایی جانبدارانش در مرکز ناحیه توانسته بود وارد پارلمان بشود. اما در 5 سال اخیر فعالیت در پارلمان او اون جایگاه و مقامی را که در سابقه داشت از دست داده بود. ولی یوسف احمدوف به این سوال که چرا ادامه مبارزه او باعث متشنج شدن وضع در کونی بادام خواهد شد جوابی آشکار نداد، ولی تاکید کرد که انتخابات یک معرکه سیاسی است که مردم را به طرفداران و مخالفان تقسیم میکند و او نمیخواهد در یک چنین مرحله نفری باشد که باعث جدایی مردم شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از ادامه سبقت برای کرسی وکیل مجلس ولایتی دست برداشتنی یوسف احمدوف و نظرها به تاثیر این تصمیم به انتخابات تکراری مجلس نمایندگان در ناحیه کونی بادام.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در روم چند روزی آینده در شهر دوشنبه آویزهای بسیار کمیته و آژانسی‌ها تبدیل کرده خواهد شد. با فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان ساختار یک قطار نهادهای حکومتی تغییر داده شد و بعضی از کمیته‌ها به آژانسی و آژانسی‌ها به کمیته تبدیل یافتند. از جمله ریاست دین از ساختار وزارت فرهنگ بیرون کرده و چون چند سال پیش به حیث نهادی مستقل حکومتی فعالیت خواهد کرد.
کمیته دولتی امور به آژانسی امور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان تبدیل شد. آژانسی زمینسازی، گیودیزی و خریطه‌سازی نزد حکومت هم اکنون از این به بعد کمیته دولتی زمینسازی و گیودیزی خواهد بود. در نزد حکومت تاجیکستان همچنین خدمات ضد انحصاری و آژانسی خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی فعالیت خواهد کرد. این آژانسی قبلا یکی از بخش‌های وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور بود. از ساختار این وزارت همچنین آژانس تأمینات اموال مخصوص را نیز برآوردند و یک نهاد مستقل در نزد حکومتش کردند.
یک کارمند دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبتی بدون میکروفون با ما پاره از فرمان رئیس جمهور را قرائت کرد و گفت که اصلاحات اداره دولتی به خاطر تشکل نظام شفاف فعالیت اداره کنی روی دست گرفته شده است. همزمان او افزود که از هیئت وزارت فرهنگ بیرون شدن ریاست دین با بحث های طولانی و خسته کننده میان این دو نهاد بستگی دارد.
و اما کارشناسان تاجیک درباره این تغییرات چی نظر دارند؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ما با عبدالله رهنما کارشناس تاجیک در تماس شدیم و قبل از هم از او سوال کردیم که خبر از ساختار وزارت فرهنگ جدا شدن ریاست امور دین را چگونه ارزیابی میکند؟
مسئله دین در جامعه ما یک مسئله بسیار مهم و اصولی هست. در بسیار کشورها مثلا مثل کشورهای عربی، مثل ترکیه، در کشورهای در دولتهای دنیوی از جمله همیشه وزارت حس فعالیت میکنند. مسئله دین اکنون نه تنها یک مسئله ایمانی اعتقادی ارزشی است، بلکه هم به مسئله رشد ملی، هم به مسئله ثبات این کشور، هم به مسئله امنیتی کشور، هم به مسئله مناسبات‌های منطقه‌ای و خارجی ما تقریباً رابطه دارد. برای همین بودن این کمیته، بودن این گونه حتی وزارت بسیار ضرورت و من نظرم این است که این باید یک وزارتی دارای چهره شهروندی باشد یا کمیته شهروندی و اون خدمات مربوط به دینی که در ساختارهای گوناگون پراکندند، هم مثلا سر ریاست تنظیم در خود دستگاه رئیس جمهور، هم در وزارت‌های قدرتی ساختارهای گوناگون تنظیم مربوط به ساختار دین، همه اینها جمع آمده یک کمیته با صلاحیتی که تمام امور دینی و حج و اوقاف را تنظیم کند باید چنین باشد.
قبلا کمیته دینی پیشینه و نیز دیگر نهادهای مربوط به دین را تنقید میکردند که آنها را کادرهای زمان شوروی رهبری میکنند. حالا هم چنین نمیشود؟
باید در رهبریت این کمیته اکنون شخصان بیان که مرحله امروز و ضرورت های امروز مناسبت دین دولت را درک کرده تانند، زیرا در دو سال اخیر مناسبت دین دولت اون مناسبت پیشینه نیست. از نبرد به همکاری، از بدگمانی و مبارزه با هم آمد این مناسبت به مسئولیت مشترک در حل مسائل جامعه و مسائل ملی. برای همین کسانی که تفکر پیشینه شوروی درباره دین دارن، نگاه ایدئولوژی به دین دارن، اگر دوباره کشیده شوند به همین ریاست و به همین کمیته و اگر این دستاورد بزرگی بهبودی مناسبت دین و دولت رو که امروز داره خلل دار کنن، اون وقت ما این فضای سالمی رو باز آسیب می‌بینیم.
تشکر. کارشناس تاجیک عبدالله رهنما بود که با او درباره تغییرات نو در ساختار حکومت تاجیکستان صحبت میکردیم. یک خواننده سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نام سمک در رابطه با این تغییرات نوشته است که این همه یک مسخره بازی است. گاه این وزارت را با دیگر وزارت زیر یک بوم آوردن و گاه آنها را از هم جدا کردن. دیر نیست آن زمان که وزارت تندرستی را با اطاعت وزارت کشاورزی بدرارند. این همه را می توانستی در حکومت ترکمن باشی تماشا کنید. کنی اکنون همه این در پیش چشمی ماست. برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
اواکنون از مسائل بین‌المللی، بحران مالی یونان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که در قلمرو یگانه استفاده یورو قرار دارند وادار ساخته است که راه‌های نوی جلوگیری از سقوط یورو پول یگانه اروپایی را جستجو کنند. یک از راه‌های جلوگیری که از حمایت برخوردار شده است تشکیل صندوق اروپایی پول میباشد که به صندوق بین‌المللی پول شباهت خواهد داشت.
چنین نهادی پیشنهاد شده مالی حق خواهد داشت که به کشورهای گرفتار بحران مالی در قلمرو اتحادیه اروپا قرضهای فوری دهد و بدین طریق ثبات ارزش یورو را نگاه دارند. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارش نگاه دارد به این موضوع.
عقیده تشکیل صندوق اروپایی پول بلافاصله سری زبان ها آمد و برای بررسی این پیشنهاد روز سه‌شنبه کمیسیون اروپا در بروکسل همایش برگزار کرد. عقیده تشکیل این نهاد نوی مالی اصلا به طور رسمی در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی با ولفگنگ شویبله وزیر مالیه آلمان روز ششم مارت مطرح شد. و گفت اروپا به یک نهاد مالی از قبیل صندوق بین المللی پول نیاز دارد تا بتواند در حالتهای مثل بحران قرض مالی یونان مبارزه کند. شویبله در مصاحبه با روزنامه ویلت امسانت گفت وی در فکر تأسیس مؤسسه از قبیل صندوق بین المللی پول نیست، بلکه باید نهاد تشکیل شود که ثبات مالی داخل قلمرو یورو را تأمین کند. آنگونه که صندوق بین المللی پول در مقیاس جهانی به کشورها وام می دهد، صندوق اروپایی پول نیز در مقیاس اروپا در اختیار کشورهای نیازمند اتحادیه اروپا وام های فوری می گذارد تا در آن کشورها ثبات مالی خلالدار نشود. امادیو التفج تردیو سخنگوی اتحادیه اروپا در بروسل گفت که عملاً بحران مالی قبل از خروج باید اعتراف و برای جلوگیری از آن تدابیر ضروری اندیشیده شود.
ما در این مرحله مشغول بررسی های باز هستیم. راه ها و جنبه های مؤثر را می آموزیم، هم راه مداخله بعد از آغاز وضع بحرانی و هم اندیشیدن تدابیر پیشگیری کننده قبل از وقوع. من باید بگویم که راه دوم یعنی راه پیشگیری کننده خیلی مهم است. به همین سبب ما به مسئله همکاری های بیشتر اقتصادی کشورهای قلمرو یورو توجه داریم.
تردیو گفت صندوق اروپایی پول برای رهایی یونان از بحران مالی تشکیل نمی شود، زیرا برای تشکیل این نهاد مالی وقت کافی ضرور است. این نهاد برای حل مشکلی های آینده کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد. حالا یونان با بحران قرض ملی خود همه را در حیرت گذاشته است. این قرض 400 میلیارد دلار یا 113% درآمد ناخالص ملی یونان را تشکیل می‌دهد. به این دلیل وضع نامعلوم پرداخت قرض سرمایه گذاران و یا مشکلات پرداخت آن شاید سبب سقوط ارزش یورو شود. بیمی دیگر این است که چنین وضع نامعلوم ممکن است در کشورهای از لحاظ اقتصادی ضعیف اروپا از قبیل اسپانیا دامن گسترد و آن سرانجام به سقوط ارزش یورو سبب شود. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان 8 مارت ضمن سخنان خود از پیشنهاد تشکیل صندوق اروپایی پول جانبداری کرد و آن را پیشنهاد خوب و جالب خواند، اما وی گفت که باید دقیق شود که چه کشورهای هزینه این صندوق را پرداخت میکنند و این نهاد مالی در شرایط کنونی ساختارهای اتحادیه اروپا به ویژه کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تا چه اندازه مستقل خواهد بود. انگلا مرکل گفت برای تشکیل چنین نهاد مالی باید در عهدنامه اصلی اتحادیه اروپا، در عهدنامه لیسابون و سایر اسناد حقوقی تغییرات وارد شود و این تغییرات باید به تصویب رسد، ولی با چنین کار همه راضی و همصدا نیستند.
گزارشی بود درباره تلاش های کشورهای اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سقوط یورو. یادآور می شویم که این و دیگر مطالب مجله شومگاهی در وبسایت رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org و یا www.azadi.tj. شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شومگاهی تقریبا نیز شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها بعد از بخش یک پاره ترانه آشنایتان میکنیم. بود از لالا، مهرخسار و محرمه، سه آوازخانی شناخته تاجیک در نشر اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی. بار دیگر یاد رسم میکنیم که برنامه های ما را شما همین لحظه و همین ساعت بتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. پوتین در سرقت مبلغ متهم می شود. سابق وکیل شورای شهری پیتربورگ بعد از 10 سال سکوت درباره قانون شکنی های پیشین سروزیری روسیه را شکست.
امریکا در قرقیزستان تمرینگاه سیدی تروریستی بنیاد میکند. در این وضع سازش میان مسکو و بیشکک درباره تاسیس پایگاه نو نظامی روسیه در جنوب قرقیزستان را چی سرنوشت انتظار خواهد بود؟
مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز سه شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:32 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:32 دقیقه شام.
در سالهای 90 زمانی که سروزیر کنونی روسیه ولادیمیر پوتین رهبری کمیته روابط اقتصادی خارجی شهر سنت پیتربورگ را بر عهده داشت، مارینا ساله از وکیلان فعال شورای این شهر بود. او همچنین رهبر کمیسیون ویژه لندسوویت بود که موارد فراوان سوء استفاده از منصب از سوی میر آن وقتی پیتربورگ آناتولی سوبچاک و عضو تیم او ولادیمیر پوتین را آشکار کرده، مسئله از مقام ها برکنار ساختن آنها را به میان گذاشته بود.
در سال 2000 وقتی که پوتین داوطلبی مقام رئیس جمهوری روسیه شد، مارینا سالیب با شدت علیه نامزدی او مبارزه برد. در پی پیروزی پوتین، خانم سالیب از سیاست کنار رفت و در یک روستای دوردست در ولایت پسکوف گوشه‌نشینی را اختیار کرد. اینک بعد 10 سال او مهر سکوت از لب برکند تا که پرده اسرار در اطراف نام پوتین را بیدارد. توجه کنید به گزارش همکار ما میرزای سلیم پور در این باره.
روسیه در آغاز سال 2010 یک بار چند سالگرد داشت. سالگرد دهمی به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، سالگرد دهمی در گذشت شهرداری پیشینی سن پیتربورگ آناتولی سوبچاک و سالگرد نیز دهمی گوشه‌نشینی وکیل سابق شورای شهر پیتربورگ مارینا سالی. آنچه که این سه سالگرد را با هم پیوندد، مکانی واحد یعنی همان یک شهر سن پیتربورگ است و هم اسم ولادیمیر پوتین که بعد دو دوره ایفای وظیفه همچون رئیس جمهوری روسیه دوباره به کرسی سروزیری این کشور نشسته و به گفته منتقد سرسختش مارینا سالی لجام قدرت را سر می دهد و نمی دهد سر. این وکیل در سالهای 90 چنین پر جسارت که اکنون پای به سن 66 نهاده، پیری به سر و مویش نیز سخت پنجه زده است، معتقد است که راه روسیه به سوی نظام خودکامه و زیرپا کردن نهادهای پارلمانی از همان سال 1992 آغاز میگیرد که آناتولی سوبچاک و معاون او در امور روابط خارجی ولادیمیر پوتین نتیجه های تحقیقات انجام داده کمیسیون ویژه شورای شهر سن پیتربورگ را نادیده گرفتند. این کمیسیون به نتیجه رسیده بود که تیم سوبچاک از جمله پوتین در فروش غیرقانونی فلزات نادر و محصولات نفتی و سایر انواع اشیاء خام با مبلغ صدها میلیون دلار دست دارند و به این دلیل باید برکنار شوند. مارینا سالی میگوید در اولی سالهای 90 روسیه و همین طور سن پیتربورگ با کمبود شدید محصولات غذایی دچار شده بود و به خاطر تامین مردم آن سالها از بارتر استفاده میبردند که در یک آن به منبع درآمد افراد نزدیک به مقامداران وقت تبدیل یافت.
Договоры были заключены, Бог знает, с какими фирмами.
معلوم شد که سازشنامه ها با شرکت های امضا شدند که خدا می داند از کجا پیدا شدند. همه شرکت های جعلی و یک روزه بودند. مجوز فعالیت را به این شرکت ها کمیته روابط اقتصادی سنت پیتربورگ یعنی ولادیمیر پوتین می داد. برخی مجوزها را خود پوتین، ولی بیشتر یک معاون او با نام انیکین امضا می کرد. در نتیجه محصولات پیوسته به خارج صادر می شد و در عوضش یگان نوع غذا نمی آمد.
شورای شهری از نتایج تحقیقات این کمیسیون در سال 1992 پشتیبانی کرد، ولی میگوید مارینا سالی آناتولی سوبچاک که در ذهن محافل همچون یک رهبر گویا دموکرات نقش بسته است، نه فقط از اجرای این قرار دست کشید بلکه با پوتین مقامی باز هم بلندتر داد. آناتولی سابچک در سالهای 90 تا توانست به تحقیق این پرونده چند صد میلیون دلاری ممانعت کرد، ولی وقتی سال 1996 انتخابات شهرداری را با معاون پیشینش ولادیمیر یاکوولف باخت، تعقیب او الکی با بهانه‌های دیگر آغاز یافت و حتی مسئله بازداشت سابچک را به میان آورد. اما ولادیمیر پوتین که الکی به مسکو رفته بود و اکنون با پروازهای بلند در عرش سیاسی روسیه آمادگی می‌گرفت، با کمک استادش رسید. سابچک را ابتدا با بهانه مریض بودن قلبش در یک شفاخانه جا کرده، سپس توسط هواپیما به خارج بردند. مارینا سالی میگوید بدون مساعدت و همدستی پوتین که شاید از آشکار شدن کارهای با سابچک شریکانه انجام داده‌اش می‌ترسید، شهردار سابق سن پترزبورگ نمی‌توانست از تعقیب مقامات رها شود.
В один прекрасный день с помощью Путина Собчак улетел на самолете в Финляндию.
Рузи Собчак бойори Путин тавасути хавопаймо ба Финляндия парвоз кард ва аз онҷо ба Париж рафт. Путин уро фиристод, вале худаш инҷо монд ва вақте ки Борис Елцин зимоми қудратро ба дасти Владимир Путин супурд, Собчак хаёл кард ки акнун ҳама чиз пушти сар шуд, касе дигар уро таъқиб намекунад ва ӯ метавонад таҳти чатри ҳимояти Путин оромона ба Русия баргардад. Ӯ баргашт, вале معلوم شد که اشتباه کرده است. کاری او در نهایت خیلی بد انجام شد.
مارینا سالیه منتقد است که آناتولی سابچک در 10 سال پیش با مرگ خود نمرد، بلکه به او کمک کردند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه که پوتین را به طور مشروع به چوکه قدرت نشاند از این دنیا برود و سری سالهای همکاریش با ولادیمیر پوتین را با خود به گور ببرد. مارینا سالیه میگوید سبب اینقدر سال در یک روستای دوردست در ولایت پسکوف گوشه عزلت اختیار کردن او نیز از ترس بود که مبادا او را هم از بین ببرند. سالیه میگوید از همان آغاز علیرغم همسنگرانش از جنبش‌های دموکراتی خلیفه نامزده پوتین بود، زیرا باور داشت که او قدرت را دیگر به کسی پس نخواهد داد. به اعتقاد او رهبر اصلی روسیه تا حال پوتین است و دمیتری مدودف در رکاب او تنها یک نقش نمایشی را بازی میکند. با این وجود با همان جسارت سالهای 90 اش میگوید اسناد جمع آورده آن کمیسیون تاریخی را تا حال در دست دارد و اکنون در صدد نوشتن یادداشت‌هایش است که یک بخش عمده‌اش بر پایه همان اسناد سال 1992 خواهد بود.
دوباره صدا بلند کردنی مارینا سالی، سابق وکیل مجلس شهری لنینگراد که سالهای 90 سو استفاده از منصب از سوی یکی از رهبران پیشین شهری سنکت پترزبورگ و نخست وزیر فعلی روسیه ولادیمیر پوتین را آشکار کرده بود. و شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که شما مطالب مجله شامگاهی را میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید. و حالا همکارمون رحمت کریمی دولت با ما در استودیو قرار دارد و از او میپرسیم که امروز خوانندگانی سامانه اینترنتی روی کدام موضوع بیشتر توجه کردند، کدام مطلب مورد توجه آنها قرار گرفته است و آنها درباره این مطالب چی نظر و پیشنهاد دارند.
تشکر سید قاسم. مطلب با نام کمیته دین از وزارت فرهنگ جدا شد که سرمقاله سامانه آزادی در تمام طول امروز بود، شرح و نظری بیشتری گرفته است که کاربران اساسا نظر خود را راجع به این تصمیم رئیس جمهور و اینچنین تغییرات های دیگری ساختاری در حکومت تاجیکستان ارائه کردند. نخستین واکنش به این مطلب از نام سمک رسیده است که میگوید این یک بازی است، گاه این وزارت را یک وزارت را با زیر بام وزارت دیگر میبرند و باز هم جدا میکنند. اگر این خیلی دوام کند دور نیست که وزارت تندرستی را با وزارت کشاورزی یک جای کند. پوشیانی خواننده دیگر می نویسد که خیریت همین حافظان تویگد را از حافظان قرآن جدا کردند، منظور وزارت فرهنگ، کمیته دین وزارت فرهنگ. بله، و کمیته دین و نظرم باید تابع یگان وزارت نباشد، بگذار از سوی حکومت کنترل شود ولی مستقل باشد. جمشید از دوشنبه می نویسد که قول معروف را یادآور می شود که نقل کرده است از عوض شدن جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمی یابد. و جاوید از لندن می نویسد چی لازم است این همه در هم بر همی ها؟ این برای چندم است که در ساختار حکومت چنین تغییرات ها وارد می شود ولی یگان نتیجه حاصل نیست. پیش از همه این ساختارها از کار اساسی خود تا جای دور می مانند، باز به بالای این مصرف زیاد، درد سر زیاد، منصبدار زیاد، ماشین تویوتا با شماره های تجه زیاد می شود و مردم بیچاره به همون قشاقیش باقی می ماند و به دولت و حکومت جناب امام علی رحمان فایده نمی رسد.
بله خیلی جالب است. تشکر. همکاری ما رحمت کریم دولت بود با ارائه برخی از نظرهای خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با یک مطلب این سامانه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، با بخش توجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله از طریق SMS. برخی از سامانه‌های اینترنتی اخیراً خبر دادند که آمریکا در صدد تأسیس یک مرکز تمرین ضد ترور در ولایت بودکند قرغیزستان است و در این باره واشنگتن و بیشکک به توافق رسیدند. همزمان با این گفته می شود که ایالات متحده تصمیم گرفته است تا در شهر که تاکماک برای نیروهای مسلح قرغیز یک پایگاه نظامی بسازد. قرار است برای بنیاد این پایگاه آمریکا 9 میلیون دلار خرج نماید.
و ما این خبرها تا کجا واقعی اند و آیا گسترش فعالیت های نظامی آمریکا در این کشور آسیای مرکزی باعث نگرانی های روسیه نخواهد شد؟ از سوی دیگر، در این وضع سازش میان مسکو و بیشکک درباره تاسیس پایگاه نوی نظامی روسیه در جنوب قرغیزستان را چی سرنوشت انتظار خواهد بود؟ همکار ما در شهر بیشکک میرسال فرغانی در یک گزارش تلاش کرده است که به این سوال ها جواب پیدا نماید.
نشریه الکترونی یورازیانت نوشته است که ایالات متحده آمریکا در ولایت بادکند قرغیزستان مرکز تمرین ضد ترور تأسیس می‌دهد. گفته می‌شود که آمریکا و قرغیزستان در این مورد به توافق رسیدند. بنابر این منبع، اجرای این طرح از آمریکا 5.5 میلیون دلار تقاضا خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع قرغیزستان با بخش تاجیکی رادیوی آزاد گفت که در مورد تأسیس این مرکز مقامات کشورش با ایالات متحده آمریکا حتی وارد گفت‌وشنید نشدند.
учебный центр или антитеррористический центр это ещё вопрос нету такого понимаете
با گفته سخنگوی وزارت دفاع قرغیز پیرامون تأسیس مرکز تمرین ضد ترور که گویا در ولایت بادکن تأسیس خواهد یافت این وزارت اطلاع پخش نکرده است و گفت اطلاع درباره تأسیس این مرکز بافته های نشریه الکترونی یورازیانت می باشد.
Министерство обороны пресс-служба мы не подтверждаем, потому что мы такую информацию роду не давали.
اما دفتر مطبوعات سفارت آمریکا در بیشکک این اطلاع را تایید نمود. سفارت آمریکا گفت که حتما در رابطه با تأسیس مرکز تمرین در جنوب قرغیزستان اظهارات پخش خواهد کرد. طبق خبرهای رسیده، ایالات متحده آمریکا همچنین برای نیروهای مسلح قرغیزستان در شهرک تاکماق واقع در 65 کیلومتری بیشکک پایگاه حربی می‌سازد. گفته می‌شود آمریکا برای بنیاد این پایگاه 9 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. قابل به یادآوری است که ماه آوگوست سال گذشته پرزیدنت روسیه به قرغیزستان آمد و در شهر چولپاناته این کشور با همتای قرغیز خود یک میمورندوم به امضا رسانید. این میمورندوم توسعه همکاری های نظامی میان این دو کشور از جمله تأسیس پایگاه نظامی روسیه در جنوب قرغیزستان را نیز مد نظر داشت. اما بر اساس این میمورندوم می باعث در باره مقام و شرط های استقرار پایگاه نظامی روسیه در قلمرو قرغیزستان یک سازشنامه امضا می شد. این در حال است که مهلت کاربست میمورندوم تا 1 نوامبر سال 2009 مقرر شده بود. الکساندر کنیازف، کارشناس مسائل منطقوی قرغیز میگوید که تأسیس مراکز تمرین های نظامی با کمک های مالی ایالات متحده آمریکا در قرغیزستان رابطه های سرد شده میان قرغیزستان و روسیه را باز هم سردتر خواهد کرد.
Я думаю, что это один из наиболее безответственных поступков руководства Киргизии за последние 5 лет.
Ба гуфта Александр Князев, вай эқдоми мақомати Қирғизистонро дар ин маврид яке аз эқдоми бемасъулиятона дар 5 соли ахир арзоби мекунад. Ин манба афсуд ки вале аз дидгоҳи низоми таъсиси пойгоҳҳои Амрико дар ҳар минтақаи Қирғизистон манфиатҳои Русияро ба ягон таҳдиди ҷиддӣ муоҷиҳ намекунад.
Точки зрения военной любая американская база на киргизской территории интересам России угрожать не может.
Дар ҳамин ҳол иддеа аз коршиносони масоили минтақавӣ муътақиданд, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар вилояти Боткани Қирғизистон фақат ба таъсиси як тамрингоҳи низомӣ иктифо нахоҳад кард. Ба гуфтаи онҳо, мушовирони амрикоӣ дар чаҳорчуби муҳлати истиқрори худ ҳамчунин ба тамрини низомиёни қирғиз низ машғул хоҳанд шуд. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
حاصل سازش میان واشنگتن و بیشکک درباره تأسیس یک مرکز تمرین ضد ترور در ولایت بودکند، سازشی که آن را مقامات وزارت دفاع قرغیزستان هنوز تایید نکردند.
ای
همین خل استد نجون بد یاد اکسپرین.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود از خنده میمورید.
بعد با خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از 1 فوریه تا 9 نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
در آزمون عکس های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شرکت کنید و صاحب جایزه شوید. و برای شنوندگان ارجمند یادآور می شوم که این آزمون تا روزی 15 مارت ادامه خواهد کرد. مجله شومگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. در حالی که در هیئت آموزگاران تعلیمگاه های وادی وخش تغییر نسل ها و یا به اصطلاح تغییر نسل ها جریان دارد، برخی از آموزگاران سالمند و سابقه دار از آن اظهار نگرانی می کنند که آموزگاران جوان به تازگی دانشگاه ها را ختم کرده دانش کافی ندارند. برخی حتی نام و نسب خود را درست نوشته نمی توانند. اما آموزگاران جوان در نوبت خود اصول های تعلیم زمان شوروی سابق را که هنوز در مکتب های خطلان با کار می رود غیر مؤثر می خوانند.
این همه در حال است که جامعه شناسان محلی با اظهار تشویش از بی‌سوادی محصلین مکتب های وادی وخش می گویند آموزگاران طلبات و انتظارات شاگردانشان را قانع کردن نمی توانند. آیا راهی بیرون رفت از وضعی به وقوع پیوسته موجود است؟ گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرانتپه.
سطح جهانبینی، اندشرانی و توجه علمی معاصری طالب علمان مکتب های همگانی وادی وخش در قیاس با استادان خود پیش رفته تر است. چون این از خلاصه جامعه شناسان محلی که در پی تحلیل و پژوهش وضع آموزش و پرورش در منطقه قرغان‌تپه حاصل شده است. جامعه شناس سالنجان کامیلوف در این ارتباط میگوید تنها از 31 نفر معلم در شرایط فعلی تلاش میکند دانش و مهارت آموزگاری خود را منتظم تکمیل بدهد، اما شماری بیشتری استاد دانی تعلیمگاه های وقت به هر علت از خود کوشش برای پیشرفت نشان نمی دهند.
معلم هایی که جهانبینی است، از جهانبینی طلبه پست است، در بالای خودش کار کردنش در کار و بیشتر خواندنش در کار، بیشتر محنت کردنش در کار، بیشتر زحمت کشیدن. از کلام طلبه رو لال کردن در کار.
جامعه شناس سالجان کامیلوف با اظهار تشویش از کم دانشی محصلین مکتب های وادی وخش افزود آموزگاران وقتی تعلیمگاه ها طلبات و انتظاری و پرسش شاگردان خود را قانع کرده نمی تواند. به اعتقاد کارشناسان همکنون اصول های تعلیم زمان شوروی سابق که هنوز در مکتب های خطلان از سوی آموزگاران سالمند به کار می روند نامؤثر می باشند و اما صفت مطالبه و آموزگاری یکی از مکاتب تحصیلات همگانی قرغان‌تپه پاکی سابقه 32 ساله کاری دارد میگوید با وجود سابقه طولانی کاری هم پیشه های وی منتظم دانش و اصول های کاری خود را صیقل میدهند.
خیلی مشکل ها در اکو با مدل نوقتی ما کار کرده سودیم.
اما حنیفه بولتای و آموزگاری نیز سابقه دار از شهر قرغان‌تپه با ادعاهای جامعه شناسان در مورد توسعه جهانبینی کودکان و نورسان امروزه اما همزمان کم دانشی آنها موافق است. وی میگوید در چون این شرایط آموزگاران را لازم است بیشتر تلاش کنند تا درس ها موافق با ذوق محصلین عصر نو صورت بگیرند.
سطح دانش خوانندگان اگر که بهتر شود از مهارت تیاری معلم وابسته است. معلم باید همه طرفه به درس هر درس درس را شوق آور با دانش پوره مکمل تیار شده به درس بیاید. طلبه را هوسمند کننده تواند که وای شوق پیدا کند.
خانم بولتایو افزود به خاطر همیشه هم قدم بودن معلم به زمانه و ذوق و نظر شاگردان ضرورت جلب آموزگاران جوان و دانشمند به کاری مکتب نیز پیش آمده است. اما در حالی که در هیئت آموزگاران تعلیمگاه های وادی وخش تغییر نسل های جریان دارد، بسیاری از آموزگاران سالمند و سابقه دار از آن اظهار نگرانی می کنند که آموزگاران جوانی به تازگی دانشگاه ها را ختم کرده دانش کافی ندارند. برخی حتی اسم و نسب خود را درست نوشته نمی توانند. مطلوبه طالبوه آموزگار فنی زبان و ادبیات تاجیک میگوید
سطح دانش دانشجویان نظر به سالهای پیشین اونقدر خوب نیست، چونکه هر سال هست به مکتب ما دانشجویان می آیند، حتی آنها یک تاریخ روز را درست نوشته نمی توانند، با زبان ادبی تازه حرف زده نمی توانند. بعضن آیسته من اونها رو به نزد خودم دعوت میکنم، در گوششون گوشرس مینمایم که حاضر طلبه حاضره، اینها الکی بهدارن، همه چیز رو حس میکنن، حتی با درس و با امر رفتار معلم بها میدن. با اونها به چند تاش گفتم که التماس ادبی گپ زنید.
یک علت اصلی کم حوصلگی آموزگاران برای تکمیل دانش و اختصاص خود معاش ناچیز و از لحاظ اجتماعی تامین نبودن آنها خوانده می شود. حق مزد میانه یک آموزگار در شهر قرغان‌تپه وابسته به سابقه کاری و درجه عنوان ها از 80 تا 350 سومانی را تشکیل می دهد که متناسبا از 18 تا 80 دلار آمریکایی است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
بحث آموزگاران ختم کرده شوروی و دوران استقلال در وادی بخشی ولایت ختلان. شنونده ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که شما مطالب مجله شامگاهی را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم می توانید پیدا و مطالعه کنید. در این سامانه دیگر بخش های جالب هم شما را انتظارند، از جمله شما می توانید مهمان صحیفه نوی ما خبرنگاری مردمی شوید. توجه کنید به این آگاهی.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری رو که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما رو به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل رو میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی،
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و باز هم از مناطق تاجیکستان. فرهاد، امروز باز خبر است که در قسمت جنوبی نقب انزاب یا نقب استقلال حدود بیش از 200 ماشین در براسر فرامدن ترما بند موندند و تقریبا 1000 مسافر انتظار کمکند. شما رو شنیدید؟
بله سید قاسم، امروز یک دوست من هم از منطقه میخوری و ارزوب زنگ زد و گفت که واقعا وضع در اونجا خیلی بد است و مردم زیاده که راهی ولایت سوخت یا شهر دوشنبه هستند کمک کمیته حالت اضطراری و از ترما پاکیزه کردن راه را انتظارند. خب به نظر می رسد که لغزش ترما در اولهای بهار، یعنی بعد از کمی گرم شدن حرارت هوا در این منطقه، یک حادثه معمولی شده است و اما سوال این است که چرا مقامات این را می دانند و برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث چاره نمی اندیشند. منظورم هر بهار می شود اونجا تکنیکی زیاد را جمع آورد که برابر فرامدن ترما به پاکسازی را شروع کند.
خب این شاید واقعا هم علاجی واقع پیش از وقوع می بود. خب و اما حالا بیاید گزارش خبرنگارمان در وادی زرافشان شاهین روشن را بشنویم درباره وضع این میخوره بعد از لغزش ترما.
بیش از 200 ماشین های بارکش و مسافربر با ده ها مسافر در قسمت جنوبی نقب انزاب شهرهای دوشنبه خوجند بر اثر فرامدن ترما بند ماندند. انزور رجب، کارمند نظارت نقلیات در وادی زرفشان که در جای حادثه قرار دارد، ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر اگرچه راهسازان گردانه شهرستان را از برف و بهمن پاکاری نموده حرکت وسایل نقلیه را به جانب خوجند دوشنبه تأمین نمودند، ولی افسود او بنابر فرامدن ترما در 14 قسمت جنوبی نقب انزاب در این سبت عبور و مرور وسایل نقلیه موقتا قطع و بیش از 200 ماشین و ده ها مسافران منتظر کشاده شوی راه دوشنبه خوجند میان برف و بهمن بودند.
تقریبا 14 جا به ما گفتم داد که چه نه کم کم فقط از کسل کو کسل شهرستون باز 4 تا تکنیک کو کسل در دوشنبه دو تا 23 تا ماشین و دوشنبه
باقی رجب همچنین افسود که شاید تاپگا شهرای دوشنبه خوجند بعد پاکاری از بهمن و برف حرکت نقلیه شروع گردد. اما در همین حال رانندگانی که در قسمت جنوبی نقب انزاب همراه مسافران بند ماندند، در یک صحبت تلفنی گفتند برای پاکاری مسیر مذکور راهسازان چندان اقدام جدی نمی‌کنند و تنها به گفته آنها دو تراکتور مشغول به پاکاری بوده است و در گمان است که میگویند آنها با چنین فعالیت راهسازان در یک یا دو روز دیگر راه را از ترما پاکاری نمایند.
نه پول ما نه شما دعا کنید.
است، اون آدم زنده است یا نیست رابطه.
این رانندگان و مسافران میگویند که برای بار اول نبوده است که در پی ریزش ترما و دیگر حادثه های طبیعی مسافران رانندگان در شاهراه دوشنبه خوجند و ویژه در فصل سرما در بند مانده به اذیت دچار میشدند. این در حالی است که شاهراه دوشنبه خوجند یگانه راهی است که به واسطه اغبه های مشکل گذر و خطرزای انزاب و شهرستان مناطق استان سغد شمال تاجیکستان را با منطقه های دیگر مرکز تاجیکستان و شهر دوشنبه میپیوندد و به گفته رانندگان همساله در فصل بهار و پاییز و سرما بر علت فرامدن ترما، ریزش برف زیاد و سیلباران ها ده ها ماشین ها دوچار صدمه و چندین آدمان کشته و یا خود بر علت برداشتن جراحت های سنگین یک عمر معلول میماندند. تا این روشن رادیو آزادی پنجکند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون یک خبری ورزشی. زیندین زیدان فوتبال بازی معروف فرانسوی شاید بعد از چمپیونات جهان مربی دسته منتخبی الجزایر تعیین شود. رئیس جمهوری الجزایر عبدالعزیز بوتفلیکا اخیراً به شرف زیدان ضیافت خاصار است و به او پیشنهاد کرد که بعد از ختم چمپیونات جهان اوید به فوتبال هم در افریقای جنوبی تمرین دسته منتخبی الجزایر را بر عهده بگیرد. یادآور می‌شویم که والدین زیندین زیدان زاده این کشور واقع در شمالی قاره افریقایند.
در این ضیافت خاصه پدر زیدان و برادران رئیس جمهوری الجزایر هم شرکت داشتند. زیدان در پاسخ به پیشنهاد بوتفلیکا گفت که قبل از پاسخ باید سر این موضوع اندیشه کند. قرارداد با مربی فعلی دسته الجزایر رباح سعدانی بعد از چمپیونات جهان اوید به فوتبال تمام می شود.
و خوب با دیگر اخبار، با اخبار ورزشی تاجیکستان شما را در نشست جنبستی مجله شامگاهی آشنا خواهیم کرد و ما اینجا نشست اولی مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد.
بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آینه مدار تقدیم خواهد شد.
منو فرخود میلاد بعد از تقریبا یک ساعت دیگر سری صحبت با شما خواهیم نشست. حالا با هم یک پاره ترانه می‌شنویم.
شما من